أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سهران تظاهران و قالوا انا بكل کافرون. توفیق اسمم دلنا خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام مختنم ماه شریف رجب آیات بیانات سوره شریفه قصص رو پیگیری میکنیم و آیه که تلاوت شد محضر مبارکتون آیه شماره 48 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب در شب پایانی این دوره عرائض تقدیم خواهد شد. خواندیم در آیه پیشین که مناسبتی پیش آمد که حضرت پروردگار به مقام علم غیب و نهانی نبی مکرم اسلام اشاره فرمود، برای اون که اثبات کند اصالت پیامبر را، رسالت پیامبر را و جایگاه رسول خدا را در نزد خدا و خلق. به این بهانه سخن کشید به این که اساساً از اصل نبوت و نبوت عامه و ضرورت آن سخن به میان آمد. آیه بسیار قوی سنگینی بود، آیه شماره 47 که عمده عرایض دیشب اختصاص به این آیه پیدا کرد که ضرورت آمدن رسولان الهی رو خداوند مطرح فرمود که اگر پیامبران نیایند بشریت به مصائب گرفتار می شد و خواهد شد. مصائبی در دنیا که به دست انسان رخ می دهد که به دنبال آن پیامد و دنبال آن مصائب اخروی است، به ابتلاعاتی است که در جهان واپسین برای انسان دست خواهد داد. به همین خاطر هنگامی که انسان ها از اصول و خطوط کلی و تعالیم پیامبران به در می روند، همچنین اتفاقی می افتد، زندگی دنیای آنها حیات طیبه نخواهد. زندگی در پناه لطف و نورانیت و آرامش و صفای الهی نخواهد بود و جهان آخرت رو نیز متاسفانه از کف خواهند. توضیحات رو کامل گفتیم و البته این نکته تأکیدی و شاید فراز برتر آیه شریفه بود که لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک. عمده این است که بله، پیامبران الهی ضرورت داشت مبعوث شوند و خداوند مبعوث کرد پیامبران رو، آمدند این پیش بایان هدایت و رهنمون کردن جامعه و سعادت، اما صرف آمدن پیامبران کار درست نمی شد، بلکه اگر پیامبران تبعیت شوند، اگر مردمان بپذیرند آموزه های پیامبران رو و به فلسفه نبوت و رسالت گره بزنند خودشون رو، اینجاست که قطعا از اهل ایمان خواهند بود، اهل فلاح و سعادت خواهند بود، مصائب ناپسند دنیوی از آنان دور و جان آخرت نیز برای ایشان تأمین خواهد شد. این پایان آیه شریف تمام. باز ادامه سخن، یعنی نه ادامه بحث پیشین از باب الکلام یجر الکلام، دیگه از ماجرای موسی و این حکایت کلی اصل نبوت برمیگردد خداوند سبحان به جامعه مخاطب پیامبر و حال روز عصر نزول. فلما جاءهم الحق من عندنا، آن هنگام که آمد حق برای این مردمان، این ضمیر هم به چه کسانی برمیگردد؟ به معاصران پیامبر، به مشرکان مکه، به جامعه عرب. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. هنگامی که پیامبر می آید و معجزه خودش رو ارائه می کند، لب باز می کند، کلام الهی رو می خواند، وحی خودش رو و رسالت خودش رو عرضه می کند، این مردم میگویند که چرا این پیامبر مانند معجزات موسی ندارد؟ چرا این پیامبر عصایی ندارد که اژدها شود، ید بیضایی ندارد که عرضه کنه؟ خب ایشان هم پیامبرن، مانند اون پیامبر باید این ویژگی ها رو مثلا داشته باشه. پاسخی که قرآن میدهد این است که اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبلو، آیا موسی هم که همان معجزات رو داشت کفر به او نورزیدند؟ مگر انکار نکردند معجزاتش رو؟ خب چه فرقی میکند؟ بس. اما نکته رو دقیق تر عرض میکنم خدمت دوستان عزیز صاحب این بقعه مبارکه، مولانا علی ابن موسی رضا مورد این سال واقع شدند و پرسیده شد از ایشان که سر و راز تفاوت معجزات پیامبران الهی چیست؟ چرا باید موسی چنین باشد و عیسی آنچنان و نبی مکرم اسلام این گونه معجزاتی رو ارائه کنند؟ بر حال استعذار دارید که معجزه یعنی چه؟ یعنی آیتون معجزه. کلمه معجزه صفت یه موصوف محذوفی است که واژه آیه است، یعنی نشانه ای که دیگران از آوردن چنین نشانه ای عجز دارند، ناتوانند، نمیتوانند. به این کار پیامبران الهی است که خداوند برای اثبات دعوتشون، نه اینکه محتوای دعوتشون، دقت بفرمایید، معجزه محتوای دعوت پیامبران نبوده است تا زمان پیامبر مکرم اسلام، بلکه مقدمه بود برای اینکه صدق مدعای این پیامبر، صداقت او ثابت بشه. اونگاه وقتی میپذیرفتن میفرمود که حالا این مطالب ماست مثلا. بنابراین معجزات الهی عاملی بود برای اثبات صداقت و حقانیت پیامبران. خب حالا چرا این تفاوت ها باشد؟ وجود اون بارک علی ابن موسی پاسخ دادن در سخنی بسیار جامع و زیبا که خلاصه اون رو اشاره میکنم خدمت بزرگواران. فرمودن انتخاب معجزه به دست خداست. هیچ پیامبری صورتی نداده است به ذات حق که خدایا من نیاز دارم که 1، 2، 3 این اقلام رو به عنوان معجزه به حساب ما واریز کنید. نه، هیچ پیامبری معجزه انتخاب نمی کند و حق این کار رو ندارد، بلکه این کار به دست الهی است، ذات حق و خدایی که این پیامبر رو مبعوث می کند به هر قوم و جماعتی. اما راز این تفاوت ها چیست؟ شرایط اجتماعی مردمان و موقعیت زمان، وضعیت اقلیمی و امثال اینها، تمام یه مجموعی از شرایط که اختزا می کند که اگر موسی بناس در این جامعه بیاد و اثبات امر رسالت کند، بارزترین و شاخصترین اتفاق چشمگیر تکاندهندهی که در این جامعه می افتد چیست؟ آنیست که ساحران مصر به اون میپردازن که چشم مردم رو خیره کرده است. وقتی مردم این سحر ساحران رو میبینن شگفت زده و متعجب میشن که اینها چه کاری میکنن، چه چیزها بلدن و چه امور خارق العاده ای انجام میدن. در این جامعه است که موسی کریم معجزه ای رو ارائه میکند که از سنخ و جنسی باشد به لحاظ اثرگذاری که الان غالب و شایع در مصر است. ولو این که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، اما موسی هم کاری میکند، عصا رو میافکند، اژدرها میکند، اونها عصاشون رو میندازن، میخوان تبدیل به نمیدونم مارش کنند، تصور بفرمایید، با اون وهم و توهم و دروغ. اما موسی با حقیقت و مبنای بر عقلانیت وحی و صدق. خب اینجا مشخص میشه که حنای این جماعت رنگ میبازد و تسلیم میشن. اولین کسانی که به موسی گرایش پیدا کردند و ایمان آوردند چه کسانی بودند؟ ان کن اول المؤمنین، ساحرانی بودند که در مقام مقابله با کلیم الله برآمدند. اما زمانی که جامعه متأثر از طب جالینوسی است به تعبیر علی ابن موسی، جامعه ای که در عصر عیسی متأثر شده از طب یونانی جالینوسی و یه شرایط خاصی پیش اومده تو این منطقه شامات، فلسطین امروز، اینها بسیار شگفت زده اند از پیشرفت هایی که این دانش و طب داشته است. لذا معجزه ای که جناب عیسی ارائه می کند به اذن الهی و خداوند به عنایت می کند یه چیزی است مطابق این عصر و زمان، که در این عصر و زمان مردمانی که چنین مشعوفند به پیشرفت های طبی، ببینن کسی آمده است میگوید که ما کور مادرزاد را درمان میکنیم، شفا میدیم، ما برس را که تا کنون درمان ندارد درمان میکنیم، آنان همین کار رو میکنن، نه فراتر از اینها. دیگه طبیبان، پزشکان، دانش پزشکی به هر کجا که پیشرفت کرده باشد، اوج گرفته باشد، تا زمان ما نه 2019 سال قبل آغاز ولادت عیسی، هرچی هم پیشرفت کرده باشد، دیگه مرده نمیتونن زنده کنن پزشکان ما. خب ما مرده زنده میکنیم، دیگه سقف کار و نهایت کار رو مطرح میکنند. خداوند به او چنین احیی الموتا به اذن ربی، من مرده زنده میکنم به اذن پروردگارم. در این شرایط اجتماعی کار عیسی چنان شگفت انگیز است که همه را متحیر، مبهوت و تسلیم میکند. و همینطور یک به یک وجود مبارک علی ابن موسی یوسف رو اشاره کردن، زمانی که مسئله خواب و تعبیر خواب و قضایان چنین در مصر است، لذا جناب یوسف این گونه. و در زمانی که پیامبر مکرم اسلام میاد و هنر این جامعه هیچی نیست، این جامعه هیچ چیزی ندارن عرضه کنن، نه فرهنگ قابل اعتباری دارن، نه صنعتی دارن، نه کشاورزی دارن، نه علمی، پیشهی، فناوری، تکنولوژی، هیچ این جامعه نداره، مش خرافات قومی و قبیله ایست. اما تنها چیزی که دارند نیست مگر قدرت بیان و فصاحت عجیبی که به مقتضای بیابانهای حجاز، روحیه ادبی و شاعری در وجود این جماعت قوقاست. اینا تو فصاحت و بلاغت خیلی اوج گرفتن و قدرت بیانشون از شعر و دیوان و العرب و دیگه هرچی عرب داره تو همین اشعارش مطرح بوده است. از وقتهای قدیم میگفتن در مباحث خاص و ایج خدمت دوستان که اینها بازاری داشتن، سوق العکاظ، که بزرگانی مانند نابغه زبیانی که اساتید مسلم این کار بودن می آمدن می نشستن و در طول سال مثل همایش سالانه‌ای بود دیگه، یه کنگره‌ای بود برگزار می شد، می آمدن شعرها شعراشون رو می خوندن، بعد اونجا سنجش و قیمت گذاری می شد، بالاترین بها رو پرداخت می کردن به شاعرانی که به نصاب قبول رسیده اند. خب اینها این قدرت رو داشتن و از میان تمام این اشعار اون هفت شعر انتخاب میشه به نام معلقات صعب، ذهبیات. اینها رو با گرانترین ابزار و آلات اون روز می نویسن روی چنین پوست های فلانی ها و اطراف کعبه آویزان کرده بودن، که این دیگه میراث ادبی جامعه عرب و جاهلیت است. پس از نزول قرآن و چند آیه قرآن که نازل شد، اون اشعار و معلقات رو از دیوار خانه صاحبان اون باز کردند و جمع کردند. یعنی دیدن که اینجا جای مطرح شدن نیست، در قبال این عظمت، شکوه مندی و زیبایی لفظی قرآن، حتی لفظی قرآن، نه هنوز مباحث و وجوه اعجاز عمده قرآن که در جای خودش مطرح است، اینها مبهوت و متحیران ایستادند و بسیاری از اینها سر تعظیم فرود آوردند و ایمان و اسلام آوردند. خب این راز این چنینی بوده است. پس بنابراین این که در هر عصر و زمانی چه معجزه‌ای بیاید، این تابع شرایط و مقتضیاتی است که خداوند بر اساس اون رقم می‌زند. در کنار این عرض می‌کنم، بارها این نکته رو شنیدیم، اگر مردم میومدن تقاضای معجزه میدادن، میگفتن آقا بسیار خب ما قبول میکنیم شما را، آقا به شرط این که الان ما بریم منزل ببینیم گاو ما در طویله مثلا چهار قلو زاییده است، بعد تو رو میپذیریم به پیامبری. اسم این میشد چی؟ معجزات اقتراحیه، یعنی خواسته های نفسانی افراد که در قالب معجزه از پیامبران طلب کنن. خیر، کار پیامبران این امور نیست. پیامبران نیومدن بنشینن اینجا و تقاضا بگیرن و برای مردم این کارها رو انجام بدن که بپذیرن. مردمی که میخوان پیامبران رو به این بهانه ها بپذیرن، همان به که نپذیرن. انبیاء الهی میخوان عقول انسانها رو روشن کنن که بپذیرند اینها رو، نه اینکه منافع مادی برای اینها بدن که بپذیرند یا نپذیرند. این نیست منطق پیامبران الهی. به همین خاطر معجزات اقتراحیه و این نفسانیات هیچگاه مورد قبول واقع نشد و بنا نبود که چنین باشد در منطق پیامبران الهی. با این دو مقدمه برمیگردیم آیه شریف رو. فلما جاءهم الحق من عندنا، هنگامی که آمد آیات حق از نزد ما، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسا. ببینید جاءهم الحق، حق اومد، قرآن این حق، کلام حق، حقایق اون این حق، این کتاب الهی. رو کلمه حق تعمدیست که توجه بیشتری بفرمایید، برمیگردیم به این واژه. میگوین لولا اوتیه مثل ما اوتیه موسا، چرا این پیامبر این معجزات این چینی نداره؟ خب معجزات موسا معجزات حسی است، معجزاتی است که محسوس به حس به حواس سر و کار داره، اما نه این که پیامبر اسلام معجزات حسی نداشته باشن. پیامبر هم معجزات حسی داشتن، سنگ واره رو بردارن سنگ ریزه در کفشون تسبیح کنند. پیامبر همین گونه معجزات داشتن، دخترابت ساعت و من شق القمر، شق القمر هم پیامبر داشتن، اما اینها رو به عنوان معجزه خودشون پیامبر معرفی نکردن. معجزه پیامبر عین مدعای پیامبر شد، این قرآن شد معجزه رسول خدا. قرآن به حس کاری نداره، نیومده از طریق حس اثبات کنه خودش رو، بلکه از طریق چی؟ عقول. قرآن افلا یتفکرون است، افلا تعقلون است، بر اساس تعقل و تفکر میخواد خودش رو اثبات کند قرآن، و به لحاظ محتوا و مطالبش بحث ادراک و شعوره، نه بحث لمس کردن و ببینیم و به چشم و به دست و اینها. اینها نیست معجزه پیامبر، سخن فراتر از این حرف هاست. معجزات پیامبران الهی در یه بازه زمانی میخواست عرضه بشه، اما این معجزه باید معجزه‌ای باشد که کی عرضه بشه؟ اگر 1400 سال گذشته است، باز هم الان نو و قابل عرضه شدن، و 1000 سال آینده هم قابل عرضه شدن، و نمیتونه معجزه زمانی حسی باشه مثل معجزه موسی و عیسی و ده ها دلیل دیگر. فرمود اولم یکفرو بما اوتی موسی من قبل، و با همه این حرفا همون معجزات حسی ظاهری هم که جناب موسی ارائه کرد، با همون مقتضای زمان، باز همون جماعت هم که دیدید که انکار کردن، کفر ورزیدن، نپذیرفتن، شما که دیگه جای خود دارید. اولم یک فرو به ما اوتیه موسی من قبل، قالو سهران تظاهرا. همین دو معجزه اصلی رو، یعنی چه اثارو عصای اژدرها شده رو، چه ید بیضا رو، گفتن اینها سحر است که خوندیم در شبهای قبل خدمت دوستان، و علت سحر گفتنش رو، پاسخ قرآن رو، پاسخ سگانه خود موسی رو خوندیم خدمتون که دیگه گذشت. و قالوا انا بکلن کافرون، همون جماعت گفتن ما از بیخوبون همه این معجزات رو کافریم بهش و نمیپذیریم. خب اینم همینه، ریشه جای دیگری است، ریشه این نیست که چرا عصا یا چرا ید بیضا یا چرا کور درمان کردن، مشکل جای دیگری است که باید این مشکل را الان بشناسیم. خیلی زیبا قرآن مطرح میکنه این بحث رو. اجازه بدید یه آیه دیگه بریم جلو، میرسیم به جان مطلب. پیامبر با همه این مطالب، قل، شما اجازه داری بگی، بگو به اینها، به همین کسانی که میگن آه چرا عصا نداری، چرا ید بیضا نداری، به اینها بگو. قل چی؟ قل فعتو، شما اعتراض دارید به این معجزه ما، به این کلام الهی، به این کتاب؟ هیچ مشکلی نیست. قل فعتو به کتاب من عند الله هو اهدا منهما، بگو که فعتو به کتاب من عند الله، شما بیارید به کتابی از نزد خداوند که هو اهدا منهما، که این هدایتگر تر باشد از کتاب من، معجزه من یا معجزات موسی. اتبعه ان کنتم صادقین، اگر راست میگید این کار رو بکنید، من تبعیت میکنم و تسلیم شما میشم. چقدر سخن جوانمردانه و آزاداندیشانه است که پیامبر مطرح میکنه و رسول خدا. دقت بفرمایید، هدف پیامبران الهی چیست؟ در بحث قبلی دیشب خواندیم چرا پیامبران مبعوث میشن؟ برای که بشر رو از انحطاط بیرون بکشن، بشر رو به تکامل و سعادت برسانن، فلسفه بودن در این زندگی رو به انسانها تفهیم کنن، راه درست شکوفایی وجودشون رو، توانشون رو، استعدادشون رو، کامیابی در دنیا و آخرت رو برای بشر برمغان بیارن. این کار پیامبران الهیست. حالا انبیا نیومدن که اسم و رسم و دکان و عنوان و تیتر و امثال اینا برای خودشون بتراشن و دست و پا کنن. انبیا نیومدن که خودشون رو مطرح کنن، که تو بولتنها باشن، توی صدر اخبار باشن، مورد تکریم باشن، مورد چه باشن. انبیا نیومدن که جیبشون رو پر کنن. انبیا نیومدن که باد به قبقب بندازن، به فخر و جاهی برسن در میان بشریت. پیامبران الهی حاضر بودند انسان‌ها به هدایت برسند، اصلا اونها رو نبینن. قل لا اسألکم علیه من اجر، اصلا اجری نمی‌خوام دینا. دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. انبیا آزاد و رها از تمجیدها، مجدها، سناها و همه این مسائل. میبینید شاگرد گرانقدر مکتب نبی مکرم اسلام در خطبه نورانی نهج البلاغه، لا تصنو علیه به جمیل سنائن، من خیلی نیاز ندارم که برای من به به چه چه کنید، منو متر و سنای اونچنانی بکنید، من چیزی که از شما میخوام اینه که با تقوا باشید، انسان باشید، پایبند به حقایقی باشه که بتونه آموزش میدم. نمیخواد از ما تعریف کنید، نمیخواد تقبل الله بگید، نمیخواد طیب الله بگید، عمل کنید به اونچه جان میکنیم و برای شما بازگو میکنیم، عمل کنید به این حقایق. این مکتب پیامبران الهی و دانش آموختگان این وادی است. لذا در این مکتب با این منطق ذهنی اگر کسی سخن بهتری، لو فرز، فرض داریم میگیم نمیشه، اما در مقام فرض دیگه اینجا، اگر کسی حرف و سخن بهتری داشته باشه ارائه کنه، پیامبران چکار میکنن؟ با کمال اشتیاق استقبال میکنن، میگن بیاد بفرمایید، ما اصلا صحنه را به شما واگذار میکنیم، شما هدایت جامعه را به عهده بگیرید. اگر طرح بهتری دارید، اگر حرف حسابتری دارید، نام این چیست در منطق قرآن و کار پیامبر؟ تحدی. نام این تحدی است. یعنی پیامبران، رسول خدا آمادگی دارد که با هر کسی در هر زمانی، در هر مکانی، در هر جایی بنشیند و بگوید بسم الله. اگر شما چیزی، سخنی بهتر و رواتر و مؤثرتر و جدیتر دارید ارائه کنید، ما سخنمون رو بر می‌داریم، کتابمون رو بر می‌داریم، از صحنه جامعه خارج خواهیم شد. چقدر منصفانه است، چقدر آگاهانه است، چقدر روشن فکرانه است این شیوه سخن گفتن. ما جمودی نداریم، ما هدفمون سعادت و هدایت شماست. اگر شما طرح بهتری برای سعادت میشناسید، اون رو ارائه کنید. توجه دارید؟ ببینید، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، الله فرمود قل، بگو پیامبر، فعتو به کتاب. شما اعتراض دارید به آنچه من آوردم از سوی خداوند؟ حالا شما بیارید. اما با سه ویژگی این تحدی رو میکنیم. یک، فعتو به کتاب، کتاب بیارید. پرت و بلاها و ازغاس و احلام رو بذارید کنار، اباطیل رو بذارید کنار، کتاب بیارید. یه مجموعه کتاب یعنی چی؟ یعنی مجموعه منظم، تنظیم شده، ثابت و ماندگار. میتونید بیارید. فعتو به کتاب. اما کتاب من عند الله، ویژگی دوم اون چه باشد؟ از سوی خدا باشد. ما طرح رو طرح خدایی میدونیم، الهی میدونیم، نه طرح بشری. دیشب خدمت عزیزان در تفاوت قواعد و قوانین و طرحی که بشر برای بشر ارائه میکند یا خدای بشر برای انسان ارائه میکند، سه نکته اساسی رو گفتیم. گفتیم وقتی انسان ها مینشینند برای خودشون میخوان عقلا و متفکرین جامعه بشری قانون وضع کنند، اینها در محدوده و حصار ذهنشون فکر میکنند، نه فراتر از ذهنشون. و ذهن انسان محدوده، تابع شرایط زمان و مکانش قرار میگیره، متأثر از اقلیم، متأثر از موقعیت‌های اجتماعی، متأثر از طبقات اجتماعی و از خیلی چیزهاست و خیلی از سوابق، متأثر از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی. با یه شیوه‌های این چنینی انسانی میاد مینشیند در موضع قانونگذاری، بعد میخواد قانون برای دیگران وضع کند. از زاویه دید خودش قانون وضع میکنه برای جامعه با همون نگاه و عوامل مؤثر در وجود. لذا قانون هم میشه تابع شرایط، لذا در موقعیتی نافع و در موقعیتی غیر نافذ و غیر مؤثر میشه. خب بالاخره انسان ها متأثرند از نفسانیاتشون، متأثرند از نیازهاشون، متأثرند از بسیاری از خواسته ها. اینا در قانون تأثیر میشه. خود انسان ها مبدأ اختلافند، مبدأ نزاعند. چطور میخواد انسان که خودش مبدع نزاع و اختلافه، نزاع و اختلاف رو در بین انسانها بزداید و از میان بردارد؟ و ادله دیگه هم در کنار این هست که ناکارآمدی طرح سعادت مندی انسان برای انسان رو رقم میزند. این خداست که میتواند بگوید انسان چگونه، به چه شکل به هدایت و کمال و سعادت رهنمون میشود. بلا بگیر، کار خدا است که این وجود رو آفریده است و طراحی کرده است. لذا باید من عند الله باشه. میتونید بیارید کتابی، دو، من عند الله، سه، هو عهدا منهما. خب این واقعا عهدا باشه. کلمه عهدا افعل و تفصیل از ماده هدایت، یعنی هدایتگرتر. یک چیزی باشه که از این قرآن بیشتر هدایت کنه. اگر ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند به اون چه اقوم است، شما یک چیزی بیارید که بالاتر از این باشه. ولی این که هست دیگه. اگر شما چیزی میتوانید، کتابی مجموعه کامل و جامع و ثابتی از نزد خداوند که هدایتگری بیشتری از قرآن دارد، بیارید. من پیامبری قرآنم رو بر میدارم میرم کنج خانه. نه، اصلا من تبعیت از شما میکنم، شما بفرمایید جلو بیستید، بسم الله ما هم تابع شما میشه. عجیبه، اتبعهو، من پیامبر تابع شما میشم، تابع اون چیزی که شما میارید میشم، اون کتابی که شما بیارید من تبعیتش میکنم. اگر راست میگید ان کنتم صادقین، این کار رو بکنید. خب معلومه که این نیست و شما چیزی در چنته ندارید، ریشه چیز دیگری است. عرض کردم در آیه بالا این آیه علت این نیست که شما میگید عصا باشه یا قرآن باشه، علت این نیست که شما میگید این باشه یا آن نباشه. علت چیست؟ فإن لم یستجیبوا لک. اگر پیامبر شما پیشنهاد دادی، گاهی ببینید این پیشنهاد این نیست که مثلا آقا شما 40 سال نشستی کار کردی، فکر کردی، مثلا قرآن رو تدوین کردی، مثلا ممکنه اینطور بگن حالا کلام الهی، اما اگر بخوان اینطور بگن بشری، خب اشکال نداره. شما برید جن و انس رو جمع کنید، نه خودتون، نه جامعه عرب را، هر کی میتونید بیارید، به حدی که ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هر گروهی، جماعتی، متفکران تمام جهان رو گرد بیارید، بنشینید و بیارید یه مجموعه‌ای که بتواند جای این کتاب ما را و این وحی را بگیرد. این نکاتی است که در آیات متعدد قرآن به این شیوه این پیشنهاد رو اشاره می‌کند خداوند از زبان پیامبر. خب حالا فئن لم یستجیبوا لک، پیامبر اگر شما گفتی و دیدی هیچ پاسخی نیامد، که همین است، فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وقتی فرمود برید بیارید، مثل اول میگه نیاوردن و نمیتوانند بیاورند، فئن لم نیاوردن ولن تفعلوا، و نمیتونید، نیاوردید نمیتونید بیارید. لن لن نافیه تعبیدیه ابدیه است، یعنی امکان نداره. بسیار خوب، فئن لم یستجیبوا لک، اگر پاسخ ندادن، فعلم، بدون پیامبر اینها بهانه، نقمه کجا و من کجا و سوز سخن بهانه است. اینها چیز دیگه، اینها یک بهانه ای دارن، اینها دارن بهانه جویی میکنن. بلکه مطلب چیست؟ مطلب این است که فعلم انما یتبعون احواءهم. تمام، مشکل این است که اینها، این جماعت دارن تبعیت میکنن از احواءشو. گفتیم پیامبران اومدن، اگر از پیامبران تبعیت میشد، اگر میشد فنت تبع آیاتک، مصائب انسان در زندگی برداشته میشد. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، عرض به خدمتون، خدای رحمت کند، آقای دکتر استاد برجسته و کامل دانشگاه تهران، آقای دکتر باستانی پاریزی رو، ایشان کتاباشون رو با اسمای خیلی ادیبانه غیر مرتبط به ظاهر ابتدا وقتی کسی نگاه میکرد نامگذاری 8 الهفت، مثلا اسم یه کتابی ایشانه، فرض بفرمایید. خب برید بخونید ببینید چقدر زیباست، چقدر مطلب داره. یه کتابشون هست تن آدمی شریف است به جان آدمیت. انسان گمان میکنه که این شرح غزلیات سعدی است مثلا. نه، این کتاب تاریخی است، ربطی به این نداره. میگن اگر 3000 سال بشر تاریخ مدون دارد، از گزنفون و هرودت 3000 سال تاریخ مدون داره، اثبات علمی که شاید 250 سال 300 سالش جنگ و خونریزی نبوده، اما 2700 سالش خونریزی بوده در میان جامعه بشه. یعنی ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم. اگر انسان ها تابع وحی الهی می شدن و تابع حقایق الهی می شدن، به جان هم می افتادن، خونریزی و غارت می کردن، اونچه که امروز در عصر زمان خود ما می بینید رخ می داد، یا ماجرا چیز دیگری است. انما یتبعون احواءهم، به جای اینکه تبعیت از وحی کنند، اینها تبعیت از چه کردند؟ احوا. احوا جمع چیست؟ هوا. اینی که اینها پیامبران بهانه گیری میکنند که اینو قبول نداریم اونو قبول نداریم، ماجرا چیزی دیگه است، از درون نفس اینها برمیخیزد، اینها دارن تبعیت احوا میکنند. همیشه گفتیم خدمت دوستان، احوا جمع هوا. هوا، هوا در کلام عرب رو میگیم، نه هوا چه هوای پاکی آلوده است. کلمه هی دو چشم، حرف هی دو چشم، واویه هویه هوا، در لغت به معنای چیست؟ به معنای سقوط و سقطه، به معنای بزیر افتادن. اگر کسی از بالای بلندی میاد پایین، میگن هوا فلانان ان سطر، فلان کس از سطر هوا بزیر آمد. در وجود انسان عزیزان، امیال، کشش ها و نفسانیاتی است که اگر مهار آدمی رو به دست بگیرد، انسان رو به زمین میکشد، به زمین میزند. نام اینها چیست؟ هوا نفس، هواهای نفس، اینها رو میگن هوا. بعد گاهی اون نفسش میفته میشه هوا، یعنی هوا نفس تبدیل میشه به چی؟ به خود کلمه هوا. بعد میشه افرعید من اتخذ الهه هوا. پیامبر دیدی عده‌ای هستن که اینها اله و خدای اینها هوای نفسشون، یعنی امیال و سلاوه و خواسته های بدون هیچ برهان و علت. دلم میخواد، دلم خواست. چرا این کاری که دلم خواست؟ این همونه، یعنی تظاهر بروز خارجی هوا با این کلمه خوب فهمیده میشه. جایی که انسان اختیار رو به نفس میده، به کشش ها و سلاوه و امیال غیر معقول میده، میشه هوا. و هوا تو وجود انسان صدها بار عرض کردیم در تقابل با چیست؟ تعارض با چیست؟ عقل. هنگامی که انسان بر اساس ادراکات، بر اساس شعور، بر اساس سنجش‌های عقلی صغرا و کبرا و نتیجه گیری چیزی رو انتخاب می‌کند، حرفی رو می‌زند، عملی رو انجام میده، اختیار رو در وجود خودش به عقل داده. وقتی به کنار میگذاره عقل رو در وجودش، چیزی که به صحنه میاد و حاکمیت پیدا میکند، به جای عقل در وجود انسان هیچی نیست جز هوا. یعنی در جان ما آدمیان دو کس میتواند امارت کند، صدارت کند، یا عقل یا هوا. دو چیزه، یا عقل یا انسان ها اختیارشون رو به عقل میدن که نماینده خداست در وجودشون، یا به هوا میدن که نفسانیت انسان، یا میدن به طبیعت نفسیشون، یا میدن به حقیقت عقلانیشون. این قصه انسان هاست، از این دو حال خارج نیست. هر تصمیمی، کاری، فعلی که ما در زندگی میگیریم، میگیم، انجام میدیم، یا مطابق عقل است یا مطابق هواست. اگر مطابق هواست، ما را چه میکند؟ به زمین میکوبد. اگر مطابق عقل است، ما را بلند میکند. بعد حالا تو وجود انسان ها دیگه همون کلام امیرالمؤمنین میشه، کم من عقل نصیر تحت عون امیر. چه بسیار عقل هایی که تو کنج وجود انسان ها به زندان رفته است و کلید این زندان دست حواس که الان داره ریاست میکنه تو وجود انسان. هر تصمیمی میگیره انسان، هر انتخابی میکند، تابع امیال و هواها و سودجویی ها، لذت جویی ها، آری و بدون پشتوانه هواپرستی است. فرمود انما یتبعون احواءهم. پیامبر، مشکل اینهایی نیست که قرآن باشه یا عصای موسی باشد، اینا از خانه از پایبست ویران است، حاجه در فکر نقش ایمان است. اینها عقل رو رها کردن، تعطیل کردن و هوا رو گرفتن و نتیجه از الله الله، نتیجه تبعیت از هوا همان می شود که زلالت و ویرانی و نابودی است. انما یتبعون احواهم و من ازلو. الله اکبر. و کی گمراه تر و به کجروی رفته تر، ممن تبع هوا به غیر هدن، به غیر هدن من الله. کیه گمراه تر در میان انسان ها؟ یک گزاره ثابت فراتاریخی رو قرآن مطرح می کند. چه کسی است گمراه تر از آن کسی که اختیار را به هوا می دهد، به جای اون که به خرد در جان خیش بسپارد، بدون هیچ هدایت الهی ره به هوا می رود. از این گمراه‌تر، پست‌تر، منحط‌تر انسان تصور نمی شه. و من از الله ممن تبع هوا به غیر هدن من الله. و دیگه به اینجا که رسید، خداوند پرونده این انسان‌ها رو می بندد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. و خداوند ظالمان رو هدایت نمی کنن. آقا صحبت ظلمی که در اینجا ما نداشتیم، چون واجه ظلم بود اصلا در این آیات قبلی، اصلا صحبت از ظالم بود، ستمکارگان بود؟ نه. بعد چرا می فهمد ان الله لا یهدی القوم الظالمین؟ خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. مشخص شد که اگر کسی عقل را در وجود خودش به حبس و زنجیر بکشد و هوا و امیال و نفسانیات رو بر مسند اداره وجود خودش بنشاند، اسم این چیه؟ ظلم است. این بالاترین ظلم است که انسان عقل رو به محبس و نفس رو به صدارت بنشاند در وجود خودش. از این ظلم بالاتر نیست. این ظلم به تمام هستی انسان است که خدا این توانمندی رو به این بشر داد و این نیروی قوی جدی رو در وجود انسان و قوه عاقله رو قرار داد که بتواند با حسن ارتباط دقیق با خدا و خلق انسان رو به تمام مقاصد متعالی برسوند. و انسان پشت کرد به این عقل و این قشرها و حبابها، اومد روی عقل رو گرفت پوشوند و این نورانیت عقل محو شد، کدر شد و به جای اون نفسانیات و امیال و سلائق و در وجود آدمی به حکمرانی پرداخت. از این ظلم بالاتر انسان به خودش نکرده و نمی کنه. از این ظلم انسان بالاتر به دیگر انسان ها نمی کند. این مصداق ظلم به دیگر انسان ها هم است. هنگامی که انسان عاقلانه با دیگر انسان ها رفتار می کند، میشه مستوجب چی؟ عدالت. عادل کسی است که به مقتضای عقل با دیگران عمل می کند. اما ظالم کیست؟ اون کسی که به مقتضای نفس با دیگران و هواها با دیگران عمل می کند. این که ظالم نسبت به ذات حق، اون کسی که نماینده خدا رو در وجود خودش این موهبت بزرگ رو قدردانی می کند و پی اون رو می گیرد، عقل رو بارور می کند تو وجودش، که پیامبران الهی هدفشون همین بود، نسبت به خداوند سبحان به عدالت رفتار کرده است. اما وقتی این کار رو نمی کند، پشت پا می زند، به خدا هم ظلم کرده است. پس در حقیقت تابعیت از هوا و رها کردن خردورزی در این آیه شریفه میشه چی؟ مصداق ظلم به خود، به خلق، به خدا حتی. فرمود ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بعد این که فرمود خدا هدایت نمی کند قوم ظالم رو، خب اگر خدا قوم ظالم رو هدایت، گفتیم وقتایی در سوره مبارکه مؤمنون اون دیردیرها، اون سوره مبارکه بقره قد افلح المؤمنون، بالاخره میگفتیم فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت برنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. خوبا که خوبن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا باید اینها رو هدایت کنه، چرا هدایت نمی کنه؟ این همون نکته است که همیشه خدمت عزیزان گفتیم. اینجا نفی و اثبات به لحاظ مراتب هدایت است. اون هدایت اولی که ذات حق برای بشر مقرر کرده است، شامل حال فاسق و ظالم و مؤمن و کافر و دوست و دشمن و همه کس میشه یکسان. خودن لناس. هدایت اولی یعنی دعوت به صلاح و سداد و رهنمون کردن، پیشنهاد دادن، راهکار دادن، طرح دادن، تهدید و فرصت رو دیشب عرض می‌کردیم، بشارت و انذار. تهدید و فرصت رو گفتن مال همه است. خداوند به همگان این هدایت رو ارزانی می‌کند و یهدی و یهدی همه را. خب حالا اگر انسان‌ها اومدن و این هدایت رو پذیرفتند، اینجا خدا میهمانشون می‌کند به سطوح بعدی هدایت، از جنس بالاتری هدایتشون می‌کند. دیگه اونجا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. اگر اومدن پذیرفتن، حالا پله پله بیبریمشون جلو. دیگه بهشون به اوج که میرسه دیگه راه نشون نمیده خدا بهشون هدایتشون کنه، بلکه به منزل مینشاندشان، میشه اوج هدایت و ایصال الی مطلوب. اما اگر نه، نپذیرفتن این هدایت رو، این طرح خدا رو گفتن نمیخوایم، پشت کردن، اعراض کردند. فتول عنهم، جوری شد که به خدا به پیامبرانش هم گفت ولشون کنید. اینجا دیگه اینها شامل این هدایت دوم، گروهی که سطح اول هدایت رو نپذیرفتن، جذب نکردن، اینا لیاقت و استعداد سطح دوم هدایت خدا را دارند یا ندارند؟ ندارند. لذا ان الله لا یهد القوم الظالمین، یعنی ظلم مانع ارتباط سطح فراتر انسان با خداوند میشه و بهرمندی انسان از هدایت‌های بالاتر، که نقطه مقابلش عدالت فرضی انسان رو هی مشمول میکند به سطوح بعدی، سطوح بعدی هدایت خداوندی. ان الله لا یهد القوم الظالمین. و خدای سبحان چقدر لطیف و زیبا میفرماید عزیزان، ولقد وصلنا لهم القول، اینها که میگیم اینها مال موسی و پیامبر اسلام نیست، بلکه در تمام تاریخ بشر و ادوار بشری، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ما قطعا وصلنا، وصل یوصل و توصیل، حلقه های زنجیر که به هم گره خورده است و هیچ فقدانی بینش نیست، میشه توصیل، یعنی اتصال حبل به حبل، وقتی این وصله ها و پیوند ها لاینقطع میاد، این میشه توصیل. قول همینجا مراد وحی، سخن خداست دیگه. ولقد وصلنا لهم القول، ما از ادوار اولیه‌ای که پیامبران آمدند آنی نبوده است، زمانی نبوده است که بشر رو رها کنیم و این سخن خودمون رو متصل به او نرسانیم. بشر همیشه مشمول هدایت الهی بوده است. ولقد وصلنا لهم القول، وقتی میگیم 124,000 پیامبر چرا میگیم؟ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پیامبران ما آمدن تترا، تترا یعنی چی؟ یعنی وترن بعد وترن، واحدن بعد واحد، یکی بعد از دیگری. پیامبران الهی آن به آن پشت است. واو طرفی هم رسوله ارسل الیهم انبیاء، امیر المومنین در خطبه اول نهج البلاغه میگن هیچ زمانی نبود که فرستادگان خدا نیان و سخن خدا رو به گوش بشر نرسانند. بلغت وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون، این بار چندم این چند شب داریم میگیم یتذکرون، یتذکرون، به خدا آوردن، به خدا آوردن، هوشیار کردن، غفلت زدایی. کار اصلی وحی و قول خدا و پیامبران لعلهم یتذکرون. اما متاسفانه انسان ها اگر تبعیت از هوا آمد دیگه واماندند و در این وادی گام نگذاردند و مشمول هدایت الهی نشدند و لایهدی شد به سر سرنوشتشون. درست؟ این مطلب همین است که گفتیم و قول مناسب در آیه شریفه اینه. یه احتمال داره، یعنی اینجا با همون بیان کلی سیر آیات من تفسیر کردم این آیه شماره 51 رو، اما به ذهن بعضی از مفسرین اومده است که ولقد وصلنا لهم القول، این القول مطلق وحی نیست، بلکه خداوند با توجه به بحث قرآن و اومدن نزول قرآن، شاید قرآن رو داره میگه ولقد وصلنا لهم القول، و ما تو این قرآن وصلنا لهم القول همه چی رو متصل براشون آوردیم. هیچ حلقه مفقوده قرآن نداره. برای شبشون گفتیم، برای روزشون گفتیم، برای قهرشون گفتیم، برای لطفشون گفتیم، برای دنیا، برای آخرت، برای مثال خانوادگی، برای مثال اجتماعی، برای فرد، برای کلان جامعه، در حوزه های عبادی، سیاسی، اقتصادی، تو تمام حوزه ها ولقد وصلنا لهم القول. یه وقتی در باب اعجاز قرآن عرض می کردیم، اون مجموعه پیشینی که قبلا وقتی در کاشمر من گفته بودم، اون سخنرانی در تالار سر و کاشمر بود که خیلی این منتشر شد دیگه، اون مباحث که 70 دقیقه بود و 12 وجه اعجاز قرآن رو تو اون بحث من اثبات می کردم. اشاره کردیم که قرآن 1000 سرفصل و مدخل دارد. مدخل یعنی چی؟ دوستان که با دایره المعارف آشنا هستند میدونن دیگه. مدخل ورودی های هر بحث مستقل. قرآن 1000 سرفصل داره، یعنی در 1000 موضوع مستقل قرآن صحبت میکنه. چقدر مگه میشه چه جام چه لجنه بشری بخوان بنشینن بعد جمع کنن هزار موضوع مستقل رو. ولقد وصلنا لهم القول، ما این کار رو کردیم براتون، همه چیز رو گرد آوردیم و توصیل کردیم، وصله کردیم و به شما دادیم، لعلهم یتذکرون. اینم احتمال دوم در این آیه است که مناسب با قرآن، اما اون بحث اول که عرض کردم در رشته ارتباط و کلیه آیات پیشین به جاز، هر دو خوب نکته ایست که قابل استفاده است از این آیه. اما اینجا من بگم که دیگه رو به پایان عرض میریم، به جای زیبایی سخن رو ختم کنیم خدمت دوستان. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون. شما مردم، جامعه عرب، هم نژاد، هم خون، هم تبار این مرد و این پیامبر الهی هستید. شما از کودکی اون دیدید، اجدادش رو میشناسید، پدر و مادر و او، اجداد او را میدانید، جوانی اون رو دیدید تا 40 سالگی و الان که سخن میگفت است. در میان شما صادق القریش بوده است، امین القریش بوده است. با این شهرت ها چنین انسانی رو میشناسید و این گونه ناجوان مردانه با او برخورد میکنید. چرا؟ چون انما یتبعون اهواء. مهمترین نکته‌ای که در جامعه عرب وجود داشت عزیزان، عصبیت قومی و قبیله‌ای، یعنی هیچ این مردم رو گرد نمی آورد و گره نمی زد الا پیوندهای قبیله‌ای و تعصب قبیله‌ای. هیچ عاملی نمی شد اینها رو، نه عامل اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، همه چیز محو در روابط عصبیت و اون سختی ها و حمیه، به تعبیر حمیه جاهلیه، به تعبیر امیر المؤمنین، اون غیرت و عصبیت به اصطلاح سخت و خشن جاهلیت که اینها رو گرد می آورد. لذا عیار قبول و ردشون، علت رد و قبولشون هم همچین چیزی بود. با این شیوه اگر سخنانی که پیامبر می گفت مضر به این عصبیت ها و پیوند های قبیله اینها بود، اگر پیامبر می گفت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر به انسا و جعلناکم قبائل و شعوب لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، می گفتن دوست نداریم، ما همتون از یه زن و مردی، یکی نژاد چیه، عرب کیه، عجم کیه، بنی مخصوم کیه، بنی هاشم، اینا ما نداریم، همه یکن. الناس من جهت تمثال اکفا او، ابوهم و آدم و والامه هوا او، بنی آدم اعضا یک پیکرن، این چه حرفایی که شما دارید میزنید؟ گفتن نه دوست نداریم، قهر کردیم بود، چون داری به قبیله ما توهین میکنی. کننا و بنی هاشم کفر سیرهانن، این آقای مخصومی میگوید، ولید ابن مغیره مخصومی یا ابو جهل میگد ما با بنی هاشم دو قبیله بودیم که دو تا اسب به اصطلاح مسابقه ایم، ما اجازه نمیدیم که این قبیله به دلیل وجود پیامبر از ما جلو بزنن، چون پیامبر از اونهاست، قبول نداریم. اگر پیامبر از قبیله ما بود خون میدادیم براش، هممون فداش میشدیم، اما چون پیامبر از قبیله بنی هاشم از بنی مخصوم نیست، ما کاری بهش نداریم. او اسم این چیه؟ انما یتبعون اهواء. این میشه مصداق بارز هواپرستی. هواپرستی حقیقت زیر پای عصبیت له بشه و قربانی بشه. شما اینطور دارید عمل میکنید، اما بدونید کسانی بودند، چقدر زیبا میگم مقدمه این آیه شریفه، در مواجهه با این پیامبر و کتاب او که نه عرب بودند، یا اگر عرب بودند از قبیله و قوم او نبودند، یا عرب نبودند از نژاد و تبار دیگر بودند، یا اگر عرب بودند از مسیر و فکر و مذهب پدران این پیامبر نبودند، اینها کسانی بودند که شاید اتصال بنی اسرائیل داشتند، یهودیان، مسیحیان، جماعتی از این دو گروه در مواجهه با این پیامبر کارشون به کجا کشید؟ الذین آتیناهم الکتاب، شما برید تابع هواتون و نفسانیاتتون، اما الذین آتیناهم الکتاب، یک کسانی بودن که کتاب ما بهشون داده بودیم. این تعبیر برای کی به کار برده میشه؟ آتیناهم الکتاب، الیهود و النصارا، کسانی کتاب آسمانی داشتن. الذین آتیناهم الکتاب من قبله قبل از این کتاب و قبل از قرآن اونها کتاب داشتن، تورات و انجیل داشتن. یؤمنون الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون، که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بدها. شما کجای کارید؟ گروهی از این یهود و نصارا آمدند و به چه شیوهی ایمان به او آوردند، به حدی که و ازا تطلا علیهم آیاتنا، وقتی تلاوت شد بر اینها این آیات و پیامبر قرآن رو خوند بر این یهودی ها و مسیحی ها، قالوا آمنا به، گفتند ایمان آوردیم. انه الحق، اون حقی که گفتیم اینجاست، انه الحق من ربنا، کاملا روشن و ثابت است برای ما این حقی است از ناحیه پروردگارمان، که انا کنا من قبلهی مسلمین، و ما قبل از نزول این قرآن مسلم بودیم، تسلیم شده این حق بودیم. و اصلا مبنامون این بوده که حق رو بشنویم، بپذیریم و تسلیم حق باشیم. چه ماجرای عجیبی رو قرآن بازگو میکنن. نگاه کنید لابلای آیات و صور عزیزان، و این قصه زیبای عجیب دلنگیز پیوستن و ایمان آوردن جماعاتی از یهود و نصارا رو در قرآن ببینید. من فکر میکنم یه سوژه عجیبه برای ساختن سریال های بسیار عالی هنرمندانه، برای نوشتن رمان های ناب و زیبای مبتنی بر واقعیت و حقیقت، برای تولید آثار هنری زیبا، برای نوشتن پایان نامه ها و برای بسیاری از این موارد. و این بود به اعتقاد من روش کار نشده، یعنی مواجهه مثبت و قبول بسیاری از یهودیان و مسیحیان با قرآن در عصر پیامبر، که انعکاس اون رو در آیات شریفه میبینیم و در صفحات تاریخ هم مشاهده میکنیم. چه صحنه های عجیبی. وقتی که اون نامسلمانان هجرت کردن به حبشه، نجاشی پادشاه حبشه مسیحی بود دیگه، وقتی مواجه شد با جعفر ابن ابی طالب و عرض به خدمتون جعفر طیار و با اون بیان و منطق جعفر، وقتی اومدن رفت ابو سفیان رو فرستادن اونجا که بساط اینا رو جمع کنه، آقا اینا یه طاغی ان یاغی ان اومدن از من فرار کردن، از من بده اینا رو ببرم گردن بزنیم. خب قربونه بیان اینا ببینم حرفشون چیه، باش میدیم ببریدشون. خب تو چی میگی؟ آه ما پیامبری داریم آمده است. خب میشه یکم بگی از اون سخنانتون؟ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. شروع کرد جعفر ابن ابی طالب آیات زیبای دلنشین سوره مریم رو خونده، وقتی این آیات رو گفت و تکان داد، اشکهای نجاشی داره میریزه، شانهاش میلرزه، اینا حرفای پیامبر شماست؟ بله، اینا آیات چنانی این صبر قرآن. این انسان مرد، پیامبر از مدینه یا مکه بر جنازه نجاشی نماز خواندند. توجه دارید؟ نماز خواندند. گروهی رو فرستاد گفت برید، یه هیئتی رو فرستاد، نه تنها اینا رو تحویل نداد، یه هیئتی رو فرستاد بیان با پیامبر آشنا بشن، تحقیق کنن، برگردن براش. این هیئت اومدن از اون جماعت با رسول خدا مواجه و جلسات متعدد نشستن با پیامبر. بعد داره تاریخ می نویسد دیگه، وقتی آیات پیامبر برای اینها سوره یاسین رو خوندن، وقتی آیات سوره یاسین رو می خوندن، اینها همه مانند نجاشی می گریستن و همشون آماده اسلام آوردن و پذیرفتن و دست از منازعه و لجاجت برداشتن. ما کسانی داریم عزیزان در میان یهودیان و مسیحیان که اینها اون چنان به پیامبر پیوستند که هنگامی که به دست مخالفان و دشمنان یهودی خودشون کشته شدن، پیامبر در شهادت اینها عشق میریخت و اینها رو پیامبر شهدای بزرگوار اسلام نامید، مانند مخیریق، هبر، عالم بزرگ یهود در مدینه. ما مسلمان ها با ما شیعیان مشهدی ها با یه چیزش خیلی انس داریم. وقتی خیلی از این وقت ما که بالاخره از 82 بوده دیگه توفیق نداشتیم و نیست این توفیق برای حقیقی که بتونم مشرف شم، اما بالاخره وقتی می رفتیم مامشد یا خیلی مقید بودیم که بریم مزار مادر بزرگوار حضرت علی ابن موسی رو توی باب الاوالی بالاخره اونجا زیارت کنیم، تو اون باغ دربسته‌ای که بالاخره خرابه‌ای بود و می رفتن اونجا می گفتن بله هم درستم از قبر مادر هست علی ابن موسی، مشربه ام ابراهیم مثلا گاهی بعضی ها می گفتن اون اینا. این حوائط سبعه بوده، هفتا باغ بود که این مخیریق این عالم بزرگ یهودی اسلام آورد و سند همه رو تقدیم کرد به پیامبر، بخشید به پیامبر اموالش، چیزی هم نگذر کشتنش، به شهادت رسوندنش، یهودیان متعصب به شهادت رسوندنش. این چنین برگه های عجیب تاریخی داریم ما روشن در میان این جماعت. ارزه فرمایید ازاز سمع او 83 مائده، ازاز سمع او داره در مورد کی میگه؟ خداوند در مورد مسیحیانی داره میگه که مواجهه درستی با پیامبر داشتند. ازاز سمع او ما انزل الی رسول، اینها وقتی شنیدن اون چه پیامبر نازل شده است، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اینها نه اینکه عشق بریزه از چشمشون، چشمشون میبارید، نمیگیم چشمش خون گریه میکرد، گاهی ترا اعینهم میبینی پیامبر چشمهای اینها فیضان میکنه، من الدمع چه عشقی میاد، مما عرفوا، به دلیل معرفتی که به حقانیت قرآن پیدا میکنند. یقولون ربنا آمنا، صراحتن اعلام میکنند پروردگار رو ایمان آوردیم. بعد اون هم چه ذیلی میگن که شما این انتهای آیش رو گاهی خودتون میگید و چه لذتی داره، فکتبنا مع شاهدین، خدایا ما را با گواهان و شاهدان حقانیت این کتاب محشور گردان و نام ما رو مضبوط کن. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ایمان نیاریم به این حق، حالی که ما نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، و طمع داریم که خدا ما را با قوم صالح وارد کند. هی گفتن حق حق، انشالله اینها دیگه فرصت نشد، دلم میخواست که امشب میگفتم ادامه آیات رو اما نشد، بعد انشالله میرسیم خدمتون که اولائک، اینها کسانی هند، این تیپ، این جماعت که انا کننا من قبله مسلمین، یعنی از قبل اینها تسلیم حق بودند، اینا تابع هوا نبودند بلکه تابع چی بودن؟ عقل بودن، تابع حق بودن. قرآن فی اولائک یعطون اجرهم مرتین، کیان این اولائک؟ به کی برمیگرده؟ به اهل کتاب، به یهودیان و مسیحیانی که به این شیوه به پیامبر ایمان آوردند به قرآن. اولائک یعطون اجرهم مرتین، خدا به اینها دو اجر میدهد، دو بار اجر میدهد. چرا؟ به ما صبرو، او بابا سببیت است، به دلیل شکیبایی و ایستادگی اینها. بعد و یدرعون بالحسنت سیعه و من ما رزقناهم ینفقون و ازا سمع و لغوه رزوان و قالو لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، از نابترین فرازهای سوره مبارکه قصص اینجاست. اصلا چقدر لذت داره این آیات که باید انشاءالله خدمت عزیزان در آینده بگم. بعد همین فقط یه جمله شو هست، اولاقه که یا اتاون اجرهم مرتم، چرا خدا به اینها دوباره اجر میده؟ خب نوعا مفسرین به ذهنشون میاد میگن به دو دلیل، یعنی به دو دلیل کنی، به این جهت دوتا اجر دارن که اینها قبلا پایبند و متعهد با آیین خودشون بودن، اگر مسیحی بودن، اگر یهودی بودن، کاملا پایبند و معتقد و عامل بودن. الان که حقیقت براشون روشن شد چی شدند؟ پیرو اسلام، پیامبر اسلام و قرآن. اون زمان به اجر کامل عمل کرد، به مسیحیت و یهودیت رسیدند. الان به اجر چی میرسن؟ به اجر عمل به اسلام. بذار دوتا اجر دارن، خدا دوبار اینها رو اجر میده. ما شعرهایی داریم در تاریخ به اینا میگن مخزرمین، مثل حسان بن ثابت، زهیر بن ابی سلمى، که اینها هم عصر جاهلیت رو درک کردن، هم اسلام را، بعد اسلام آوردند و اشعار این چینی بیرام میگن مخزنین، دو عصری بودند اینها. اینها دو دینی بودند، اول دینشون درست یهودیت و مسیحیتشون، با حقیقت آشنا شدن، شدن مسلمان و این جایگاه رو پیدا کردن. خوشا به سعادت اینها و این انسانهای کلاکه یا تو نجرهم مرته این. اما من چیز دیگه اینجا عرض میکنم، بله اینه، اما غافل نشیم، میگه به ما صبرو، چرا اینها دو اجر میگیرند؟ بله اینها این ویژگی رو دارن که از اون دین به این دین اما علت اصلی دو اجر بودن اینها به ما صبر و سببش صبر ایناست، صبوری و استقامت، شکیبایی بر چی؟ بر حق. انشالله بماند. نوبت آینده عزیزان خدمتون خواهم گفت. همین مقدار میدانیم که شاید سخت‌ترین بخش صبر و تقسیم صبر، صبر علی ما تحب و صبر علی ما تکره، صبر بر امور محبوب و صبر بر امور نامحبوب. این چیزی که دوست نداریم، این چیزی که دوست داریم، شاید حقیقت صبر اینجا خیلی جلوه میکنه که تو اینجا بعد بحث حق مطرح میشه، صبر بر حق و عدم صبر. از کجا شروع میشه؟ از همین امروز صبح ما شروع میشه که آمدیم بیرون و عرض به خدمتون ماشین رو از پارکینگ خونه زدیم بیرون، رو هم پیاده رو گذاشتیم، رفتیم در رو ببندیم. بعدی بند خدا آمدیم پیرزنه رد بشه، گفت آقا جان نمیشه که این ممر رو عمومی و پیاده رو سد معبر نکنیم، ما داریم رد میشیم، پای من چطور برم اون طرف؟ خونم حقشو دارم، مسیرمه، به شما چه ربطی داره؟ تو خودتم دیدم پسرت هم این کارو میکنه. یعنی ما صبر بر حق نداریم. چند عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید عزیزان، یه مرور بکنید از صبح ببینید چند تا این تو صحنه داشتیم. همسرتون، شوهر، خانم چی گفت از صبح؟ گفتی نمیخواد خیلی تو حالا برای ما ملا لغتی بشی، نمیخواد خیلی دفاع از قانون، خودم بلدم قانون چیه، خودم میدونم شهر چی میگه، من خودم یه پا تمام شریعتم. چقدر ما اینها رو صبح و شب داریم میگیم، یعنی عدم شکیبایی بر حق. و این کمیت انسان رو لنگ میکنه و به زیر میکشه، از این کفش، من گفتم کفش، تا برسیم به سقفش که انشالله باید این رو معذر مبارکتون بازگو کنیم. اما قبل از این که اشارات پایانی داشته باشه، من میخواستم دیگه امشب هم شب پایانی از وجود و مبارک حضرت هادی براتون بگم، اما فکر میکنم زمان و وقت دیگه مساعدت نکرد. حالا یه جمله کوتاه عرض میکنم، کوتاهیش تو دقیقه بیشتر نه، اما قبلش باید عذرخواهی کنم از محضر و مبارک خانم هایان که دیگه این آخرین جلسه برگزار شده ما در سال 97 است. فکر کردم که شب پنجشنبه و شب جمعه تعطیل باشه که دوستان بالاخره خانم ها یک کارهایی دارن، سنت های شایسته ای دارن، آقایون بالاخره این طرفی اون طرفی برنامه هایی دارن، آماده شده ها هم در شهر یه مقداری سخته به برکت علی ابن موسی رضا، لذا انشاءالله دیگه باشه وعده ما و شما روز 12 فروردین ماه شب 13 انشاءالله اینجا مقدمات 13 به در رو برگزار کنیم خدمتون با صحیفه سجادیه و ده شبی که با مناسبت ایام پایانی شعبان و رجب و آغاز شعبان هر سال خدمت دوستان. فکر میکنم این مجلسی که عرض میکنم متجاوز از 27 ساله، این مجلس پایان رجب و شعبان امسان سال 27مش میشه که انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود از روز 12 فروردین و شب 13، البته به ساعت اون زمان دیگه انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود به حول قوه اله. و اجازه بفرمایید بازم فکر میکنم دیگه وقت شما رو نگیرم دیگه، انشاءالله که اون چه از شبهای قبل از وجود و مبارک امام هادی گفتیم، فقط همین جمله رو میگم، اون اصفهانیه خیلی پر رو با زبان پر جرأت بود، گفت ما رو فرستادن که بریم با این نماینده ها، با اصفهانی ها، با متوکل صحبت کنیم از این حاکم ظالمی که قرار داده. رفتیم مدینه، عرض به خدمتون رفتیم پایگاه خلافت و گفتن که الان اجازه ورود نمیدن چون یه آقایی رو که امام رفضه هست میخوان بیارن متوکل برافروخته و شاید الان حکم قتلش هم بده تو همین جلسه. کیه چیز اینها رو ببینیم، دیدیم آمد و کسی آمد و بر فراز مرکب نشسته است، آوردن تا نگاه کردم احساس کردم تمام محبت دنیا رو خدا از این مرد تو دلم انداخت، این عبدالرحمن اصفهانی میگه. و گفتم خدایا جانش حفظ کن، آسیبی نبینه از متوکل. دیدم همینطور که رد می شد این مرکب، منم تو جمعیت این دارم می بینم برگشت. فرمود یا عبدالرحمن، منو به اسمم صدا زد، یا عبدالرحمن، خداوند عمر تو را طولانی کند و به تو برکت در رزق عنایت کند. و اولاد صالح سر رو برگرداند رفت. دیگه حالا بقیه ماجرا بعد دیگه میگه دیگه. برگشتم اصفهان، من فقیر یه مرتبه دیدم دست به خاک میزنم طلا میشه، اولاد چطور، و الانم که این حکایتی میگم قریب 90 سال سنم، و یک نگاه، یک محبت صادقانه مخلصانه. خیلی اتفاقا میفتد که انشالله امیدواریم این شب و روزها برای ما این اتفاقات از ساحت مقدس امام هادی بیفتد. و دیگه من به همین بسنده میکنم عزیزان. انشالله این سال هم گذشت و امیدواریم که خداوند بر همه مسلمانان، بر همه شیعیان امیرالمومنین و بر همه هموطنانمون، بر همه همشهری هامون، بر همه هم محفلی هامون به خیر و سعادت و برکت این سال رو به پایان ببرد. و انشاءالله با همه خیر و سعادت و برکت و امید و نشاط و انشاءالله خبرهای خوش سال آینده رو، دروش رو به روی ما حضرت پروردگار باز کند. و امیدواریم که این روزهای پایانی سال خدا دلهای ما رو به هم مهربانتر کند و انشاءالله یه مقداری مسئولیت و حس نگاه به انسانها اطرافیانمون رو انشاءالله ذات حق در ما ایجاد کند که متوجه باشیم در این شرایط اجتماعی و شاید حالا بعض از تنگناهایی که برای گروهی هست یه قدری، یه جوی ارزنی، یه کمی تقوای بیشتری تو وجود. دیروز آقایی میگفت که فلان جنس رو من، فلان کالای ضروری رو مثلا میخواستم، حالا کالای برقی رو مثلا فلان، گفت 10 روز 15 روز 20 روزه که به این دوستان خیابان فلان مشهد که همشون تو انبارشون از این کالا عالمن میگویم پر است، نه جاهلن با علم، یک دونشو ندادن. گفتن باشه سال 98 بیا ببر که قیمتش چند برابر بدن. خدا به این عمل کرد، خدا میداند اگر بر سرمون بکوبد حقمونه، هرچی به سرمون بیاد. خدایا با آبروی قرآن یه قدری غیرت و یه قدری تقوا و یه قدری انسانیت و انصاف و احسان به همه ما عنایت بفرما. بسمک العظیم العظم و لذل و لحظ العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و مولان الحادی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجل اللهم في فرج مولانا المهدي.